انفجاری را بر افراد ملکی در کویته پاکستان با شدت محکوم نمود. پادشاه عربستان سعودی با نشر فرمان 30 زن را در شورای مشورتی حکومت این کشور داخل کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی قرار است امروز با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در واشنگتن ملاقات نماید. رئیس جمهور کرزی دیروز با وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون و وزیر دفاع لیون پنتا ملاقات کرده بود. مقامات گفتند که در ملاقات رئیس جمهور کرزی با خانم کلینتون موضوع مصالحه با طالبان و آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 مورد بحث قرار گرفت. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصلی خواهیم داشت. مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای مصارف بازسازی افغانستان میگوید ایالات متحده چندین ساختمان را گم کرده که فکر میکرد در افغانستان ساخته شدند. جان سوفکو به روز پنجشنبه گفت ما چندین ساختمان را که فکر میکردیم در افغانستان ساخته شدند گم کرده ایم. من نمیدانم اینها کجا رفتند، اما شاید هم هیچگاه ساخته نشدند. برای نخستین بار پس از تعیین شدن به مقام مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه جولای سال 2012، آقای سوفکو در یک سخنرانی علنی به روز پنجشنبه گفت فساد اداری، پلانگذاری های نامساعد، مشکل امنیت و پرسش ها در مورد پروژه های بازسازی از چالش هایی هستند که ایالات متحده در بازسازی افغانستان با آن روبرو است. مقامات امنیتی ولایت نورستان میگویند که صبح روز جمعه در ولسوالی کامدیش این ولایت بین قوای دولت و طالبان مسلح برخورد صورت گرفت که تا هنوز هم دوام دارد. قمندان امنی ولایت نورستان سمنمال غلام‌الله نورستانی از ولسوالی دواب توسط تلفن به رادیو آزادی گفت این برخورد در منطقه کوهستانی مندگل در کامدیش صورت گرفت و 4 تن از مخالفین تا حال در آن کشته شدند که در بین آنها افراد خارجی هم شامل میباشد. رادیو آزادی. حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان یان کوبیش حملات انفجاری را بر افراد ملکی در شهر کویته پاکستان با شدت محکوم نمود. کوبیش اظهار داشت چنین یک اقدام علیه افراد ملکی و فعالیت‌های تروریستی به هیچ صورت قابل قبول نیستند و برای چنین اعمال هیچ توجیه هم وجود ندارد. در انفجارات دیروزه که به اختلافات فرقه‌ای و گروهی جدایی‌خواه ارتباط دارد 115 نفر در پاکستان کشته شده و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. قبل از این در انفجاری که در ببخشید کشنده ترین حمله در شهر کویته بلوچستان رخ داد. دو انفجار هماهنگ که یکی انتحاری و دیگرش موتربم بود اقلیت شیعه ها را در یک کلوب سنوکر در شهر کویته هدف قرار داد. قبل از این در یک انفجاری که هدف آن قوای امنیتی بود 11 نفر کشته شدند. یک باشنده شهر کویته به نام خیرنظر به خبرگزاری رویترز گفت این یک ظلم بزرگ است. هیچ چیز دهشتناکتر از چیزی نیست که در اینجا واقع شده است. یک مسلمان دیگر را با بم انفجار می‌دهد. چی می‌تواند بدتر از این باشد؟ ببینید آنها با شهر ما چی کردند. در جاهای دیگر در نتیجه انفجار در یک گردهمایی دینی در سوات 22 نفر کشته شدند. گمان می‌رود که این انفجار کار طالبان پاکستانی باشد. حکومت پاکستان نماینده هند در اسلام آباد را روز جمعه احضار نمود تا اعتراض خود را در مورد کشته شدن دو عسکر پاکستانی در سرحدات دو کشور در منطقه جنجال برانگیز کشمیر ابراز نماید. پاکستان میگوید که یک عسکر آن روز یکشنبه گذشته و عسکر دیگرش روز پنجشنبه کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه اظهار داشت به کمیشنر عالی هند گفته شد که این حمله غیر قابل قبول میباشد. هندوستان در اوایل هفته همین گونه یک اعتراض را به پاکستان بیان کرده بود، زیرا دو عسکر هندی روز سه شنبه توسط عساکر پاکستانی کشته شده و اجساد آنها پارچه شده بود. پاکستان این ادعا را رد میکند. پادشاه عربستان سعودی اولین بار زنان را به شورای عالی مشورتی این کشور داخل کرد. در یک فرمانی که روز جمعه صادر شد، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی 30 زن را در این شورا که 150 عضو دارد داخل نمود. این شورا در ساحه پالیسی و قوانین به حکومت مشوره می دهد. تمام اعضای این شورا توسط پادشاه تعیین می شوند. در عربستان سعودی زنان به محدودیت های مختلف روبرو هستند و نمی توانند بدون اجازه شوهر کار کنند، یا سفر بروند و یا حساب بانکی باز نمایند. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه لختر ابراهیمی مذاکرات خود را در مورد بررسی راه‌های سیاسی ختم بحران سوریه با دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در ژنو آغاز نمود. ابراهیمی معاون وزارت خارجه روسیه میخائیل بوگدانوف و معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام برنز در مقر اروپایی ملل متحد جمع شدند. با داخل شدن به سالن مذاکرات در عقب دروازه‌های بسته آنها کدام تبصره‌ای در مورد مذاکرات خود نکردند. رژیم سوریه روز پنجشنبه ابراهیمی را متهم نمود که یک طرفه قضاوت میکند. قبل از این ابراهیمی گفته بود در حکومت انتقالی بعد از جنگ در سوریه هیچ جایی برای اسد وجود ندارد. همزمان با این فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که شورشیان اسلامی که بر ضد رژیم بشار الاسد میجنگند قرارگاه هوایی استراتژیک تفتناز را در شمال غرب این کشور تحت کنترل خود گرفتند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس شنیده. ساعت 6:36 دقیقه است و در ادامه برنامه میپردازیم به این گزارش ها. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در مورد آینده و حضور امریکا در افغانستان و مسائل دیگر با بارک اوباما صحبت کند. سرمفتش خاص امریکا در بازسازی افغانستان میگوید چندین عمارتی که به پول امریکا قرار بود در افغانستان ساخته شود احتمالاً هرگز ساخته نشده است. و رهبر ائتلاف ملی میگوید حکومت افغانستان تعهد لازم برای برگزاری انتخابات شفاف را ندارد.
حکومت افغانستان متاسفانه هیچ نوع تعهد و التزامی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه ندارد. تغییراتی که اینا در قانون انتخابات آوردن به خودش نشانه از این مسئله است.
حوادث کویته و مسائل دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:37 دقیقه است. میپردازیم به گزارش ها. قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شام امروز به وقت کابل با همتای امریکایی خود بارک اوباما در واشنگتن دیدار کند. انتظار می رود رهبران هر دو کشور در مورد آینده حضور امریکا، انتقال پروسه اقتصادی و امنیتی به افغانستان تا سال 2014، انتخابات ریاست جمهوری و مسائل دیگر گفتگو کنند. حامد کرزی شام دیروز با وزیران دفاع و خارجه امریکا هم دیدار داشت. جزئیات گزارشی از جاوید نعیمی.
قرار است رئیس جمهور کرزی چاشت امروز با وقت واشنگتن با همتای امریکاییش بارک اوباما در قصر سفید دیدار کند. انتظار می رود این گفتگوها روی پایان جنگ در افغانستان متمرکز باشد. رهبران هر دو کشور پس از بحث‌هایشان در یک نشست خبری هم حضور خواهند یافت، اما مقامات در قصر سفید می گویند رئیس جمهور اوباما در مورد تعداد حضور نیروهای امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان چیزی نخواهد گفت. قماندانان نظامی امریکا میگویند باید از 6 تا 15 هزار نظامی ایالات متحده برای سرکوبی تروریستان آموزش نیروهای امنیتی افغان در افغانستان باقی بمانند. اما قصر سفید که تا حد امکان از حضور حداقل نظامیان امریکایی در این کشور حمایت میکند گفته که بارک اوباما برای پذیرش طرح خروج تمامی عساکر امریکایی از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی آماده است. پیش از این بن رودس معاون مشاور امنیت ملی امریکا به روز سه‌شنبه گفته بود برای کشورش خروج تمامی عساکر از افغانستان می تواند یکی از گزینه ها باشد. این طرح است که گروه طالبان هم از آن حمایت کرده است. طالبان امروز با نشر یک اعلامیه گفتند امریکایی های عام باید برای پایان دادن به این جنگ بی هدف فشارها را افزایش دهند. علاوه بر مسئله تعداد نظامیان امریکایی در افغانستان، انتظار می رود رهبران هر دو کشور در مورد انتخابات سال آینده و همچنان تلاش های صلح در افغانستان با هم گفتگو کنند. پیش از دیدار پلان شده امروز رئیس جمهور کرزی با بارک اوباما، آقای کرزی دیروز با لیون پانیتا وزیر دفاع و هیلری رودهام کلینتون وزیر خارجه امریکا دیدار کرد.
از برنامه ملاقات حامد کرزی با بارک اوباما رئیس جمهور امریکا تا ساعت دیگر در واشنگتن شنیدید. قرار است رئیس جمهور افغانستان شام امروز با همتای امریکایی خود بارک اوباما در واشنگتن دیدار کند. شماری از تحلیلگران افغان میگویند حامد کرزی با بسته ای از شکایت ها به امریکا رفته و میخواهد واشنگتن به این شکایت ها به نوع پاسخ بگوید. در این رابطه جاوید نعیمی با نجیب محمود کارشناس مسائل سیاسی مصاحبه ای دارد.
موضوع مهم و اساسی است که رئیس جمهور با دو بسته عمده از پیشنهادات روانه واشنگتن شد. اول یک بسته از شکایات است گویا امریکا در قسمت همکاری با افغانستان، تجهیز اردو، حمایت بخش هوایی افغانستان و بخش میکانیزه اردو حمایت لازم انجام نداده. این بخش شکایات است. دومی که نگرانی مقامات افغانی بعد سال 2014 روی دو نقطه متمرکز است. کار جنگ با تروریسم به کجا خواهد رسید؟ آیا تروریسم باقی خواهد ماند؟ آیا امریکا در طول 10 سال با تروریسم چی کرد و بعد از چی خواهد شد؟ مهمترین مسئله که شاید بیشتر محوریت صحبت بر او باشد مسئله قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا است. باز باور من این است که یک ملاقات بسیار دشوار است و برای رئیس جمهور کرزای خیلی دشوار خواهد باشد که مقامات پنتاگون و قصر سفید متقاعد بسازد که دولت افغانستان یک پارتنر بسیار خوب است. از طرف دیگر یک تصور در امریکا هم وجود دارد که آیا افغانستان لیاقت یا ارزش پارتنرشپ داره؟ تجربه 10 سال نشان می‌دهد که افغانستان یک پارتنر یا یک دوست خوب شد نتونه باشه در آینده، چون هنوز هم فساد به اوج خود رسیده، طالبان وجود داره، قاچاق مواد مخدره وجود داره. گویا بسیاری از مشکلات افغانستان ریشه‌اش قوی‌تر شده، هم برای تصحیحش هیچ کار صورت نگرفته و این دقیقاً برای مقامات آمریکایی یک مسئولیت بزرگ است. اونا در مقابل افکارامی خود و در مقابل کانگرس و بعضی جاهای دیگر پاسخگو خواهد باشند.
بله استاد، این شکایت‌هایی را که شما از او یادآوری کردین که رئیس جمهور کرزای گفته، چرا در کابل رنگ دیگر داشته این شکایت ها و در واشنگتن رنگ دیگه؟ رئیس جمهور کرزای در کابل از امریکا انتقاد میکنه، اما دیشب وزیر دفاع امریکا گفت که با حامد کرزای گفتگوهای خیلی مؤثر داشته. این موضوع را شما چگونه بررسی میکنین؟
خب حلقه برای هم ارضا کردن خلقش انتقادات مردم نسبت به دولت، شاید به دولت افغانستان یا برای شخص رئیس جمهور خوب این بوده که این بهانه و این مشکل بالا یک کشور منطقه در افغانستان نقش کلیدی داشت و بدون شک مسئولیت کرد. باور من این است که امریکایی ها بیشتر در حوزه امنیتی و در حوزه کمک ها دست باز داشتند، اما در حوزه نقش مقامات و یا تفتیش دفاتر برای فساد و در ها مورد دیگری دولت افغانستان بوده که باید تصمیم گیری بود و نباید ما پای کشورهای دیگر در این مسئله دخیل بکنیم. یعنی امریکایی ها در این زمینه زیاد مقصر نیستند، اما برای اینکه یک بار مشکلات داخلی را بک نه مدیریت کرد و بار مشکلات به دوش کسدگی انداخت، شاید به این قسمت امریکا قربانی شدن. اما با عالم ایست که رئیس جمهور به هر نحره شده میخواد یک نحر دوباره رابطه سازی بکنه، هم برای بقای خود و هم برای مهار کردن مشکلات موجود.
بله استاد، در این مورد آیا امریکا متقاعد شده که تمامی نیروهایش باید از افغانستان بیرون بکنه و تعداد عساکر خود را به صفر برسانه؟
از چند سال به این سو در سخنان مقامات پنتاگون و قصر سفید معلوم میشه، گاهی صحبت از این میشه که ما کل قوات های خود را میکشیم، گاهی که ما بعد از سال 2014 باشیم. یک اجماع مشخص در سخنان مقامات اشکال امریکایی هم دیده میشه که من نمیدونم روی کدام دلیل است. و از طرف دیگر اینکه ارزیابی آخر اوضاع نشان میده که هیچ نوع پیشرفت نظامی در افغانستان صورت نگرفته، وضعیت بدتر شده میده، پروسه صلح ناکام است، بی‌باوری نسبت به دولت بیشتر میشه و هر روز بار مشکلات مردم زیادتر میشه. پس این نشان میده که قناعت مردم برای امنیت مساعد نیست و باور من است که امریکا با مشکلات مالی که از سال 2009 در ارز برده هرکنون فکر میکنه که افغانستان بیشتر شباهت به یک غده سرطانی داره که هر نوع دارو در اینجا مالجه پذیر نیست. پس اگر حکومت امریکایی از جگه خود که از افغانستان کردن به این نتیجه رسیده باشن که افغانستان خارج شود، این کار خواب کردن.
مصاحبه بود با نجیب محمود، استاد پانتون و کارشناس سیاسی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. می پردازیم به ادامه گزارش ها و گزارش داریم در رابطه و مسئله که شما در خبرها شنیدید، این که یکی از کسانی که در رابطه با بازسازی افغانستان، سرمفتش خاص امریکا در بازسازی افغانستان تحقیقات کرده است، میگوید چندین ساختمانی که با کمک امریکا و با پول امریکا در قرار بود در افغانستان ساخته شود، احتمالاً هرگز ساخته نشده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش از حجبر ببخشید از آرش همایون میشنوید.
در حالی که گفتگوها بین رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده آمریکا در واشنگتن در مورد آمادگی‌ها برای سال آینده که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد جریان دارد، جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان هشدار داده است. در صورتی که پلانگذاری امور و امنیت در این کشور جنگ زده بهبود نیابد، احتمال ضایع شدن میلیاردها دلار مساعدت آمریکا به افغانستان وجود دارد. با وصف آن که قمندانان نظامی از پیشرفت‌ها در افغانستان سخن می‌گویند، جان سوبکو سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان می‌گوید زمانی که نیروهای نظامی از افغانستان خارج شوند، مناطق انگشت شمار خواهند بود که می‌توان به آنجا رفت و پروژه‌ها را بررسی کرد. جان سوبکو پنتاگون و همچنان اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا را به نداشتن پلان طویل المدت در مناطق پروژه ها در آنجا ساخته می شوند و عدم اطمینان از تطبیق استانداردها متهم کرده است. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان به ساختمان یک قرارگاه نظامی در ولایت کندز اشاره کرده است که به مصرف 70 میلیون دلار کمک آمریکا ساخته شد، اما به خاطر اینکه بالای اراضی نامساعد اعمار و آهن پوش‌های آن به طور غیر فنی ولدنگ شده بود، دوباره فرو ریخت و ویران شد. جان سوبکو با اظهار این که چندین امارت را در افغانستان نمی‌یابد که گفته می‌شود به کمک آمریکا ساخته شده‌اند و نمی‌توان فهمید که آیا این ساختمان‌ها واقعاً ساخته هم شده‌اند یا خیر، می‌گوید. ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان بیشتر از مقدار کمک برای بازسازی هر کشور دیگر به شمول مساعدت‌هایی که به آلمان بعد از جنگ دوم جهانی شد مصرف کرده است. در حقیقت ما روزانه 28 میلیون دلار را برای بازسازی افغانستان مصرف می‌کنیم. جان سوبکو همچنان فساد اداری، پلانگذاری‌های نامساعد، مشکل امنیت و دشواری‌های موجود در زمینه پروژه‌های بازسازی افغانستان را آزمون‌های دانسته است که ایالات متحده آمریکا در افغانستان با آن مواجه‌اند. و در مورد این که افغانستان بر اساس گزارش یک اداره ناظر شفافیت بین‌المللی مستقر در برلین یک جا با کوریای شمالی و سومالیا در جمله کشورهای فاسد شناخته شده است، ابراز نگرانی کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برخی از احزاب سیاسی در افغانستان بار دیگر نسبت به شفافیت انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی بر رادیو آزادی گفته است حکومت افغانستان تعهد و آمادگی لازم در زمینه برگزاری انتخابات شفاف را ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
دکتر عبدالله تصمیم حکومت مبنی بر واگذاری صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی به استر محکمه را به جان ندانسته گفت که این کار می تواند به شفافیت انتخابات صدمه رساند.
حکومت افغانستان متاسفانه هیچ نوع تعهد و التزامی بر برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه ندارد. تغییراتی که اینا در قانون انتخابات آوردن به خودش نشانه از این مسئله است. کمیسیون شکایات انتخاباتی که به کمیسیون حکومتی تبدیل شده، این مسئله دوم است. کمیسیون تحت فشارش به کمیسیون هدایت داده میشه بدون در نظر داشته ای که این کمیسیون یک شاخه از حکومت نیست. بنان این تشویشی است که ما نسبت به انتخابات که در پیش رو است داریم.
آقای عبدالله در بخشی از حرفایش ادامه کار عبدالسلام عظیمی را به عنوان سرپرست استر محکمه افغانستان مغایر قانون خواند و گفت رئیس جمهور کرزی با وجود خواستهای احزاب سیاسی و شورای ملی در راستای تقرر فرد جدید در رأس استر محکمه گام بر نداشته است. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هم به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت برخلاف قانون در امور این کمیسیون مداخله می کند. اما صفت الله صافی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان می گوید آنها برای فراهم کردن زمینه رواندازی انتخابات شفاف در کشور متعهدند. آقای صافی این مسئله را رد کرد که گویا حکومت کمیسیون مستقل انتخابات را زیر فشار قرار می دهد.
آنچه که دکتر عبدالله فرمودن تا حد زیاد با واقعیت با آنچه که حکومت افغانستان در طرز عملی کردنش است همسویی نداره. حکومت افغانستان پیش از پیش و شخص رئیس جمهور افغانستان واضح ساخته که حکومت افغانستان زمینه را فراهم میکنه برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف تا حدی که ممکن باشه. کمیسیون کاملا مستقل است و ساحه‌ای که قانون برایشان مشخص کرده، البته در او هیچ نوع محدودیت ها و شرایط حکومت وجود نداره. ما این را کاملا رد میکنیم.
دکتر عبدالله پیش از این هم با ارسال نامه سرگشاده عنوانی رئیس جمهور کرزی نسبت به تفویض صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی در طرح قانون انتخابات به محاکم اختصاصی در چوکات استر محکمه ابراز نگرانی کرده است.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مسئولان ریاست سرنوالی استناف ولایت هرات میگویند دختر حدود 18 ساله توسط برادر شوهرش خفه شده است. آنان میگویند 5 تن از اقارب این مرد توسط پلیس دستگیر گردیدند. شاپور صابر گزارش میدهد.
دنیا دختر 17 ساله است که با گذشت 5 ماه از دوران نامزدیش توسط برادر شوهرش به وسیله ریسمان خفه گردیده است. دنیای نوعروس همراه با دیگر اقارب نزدیک خود چشم به انتظار جشن عروسی خود بود، اما غافل از این که این آرزوها را همراه خود به خاک دفن می کند. گل احمد رامش رئیس سارنوالی شهری بر رادیو آزادی گفت مسئولان پلیس 5 فرد مظنون به این واقعه را بازداشت کردند. آقای رامش ادعا کرد که این دختر جوان قربانی خشونت‌های فامیلی و آداب و رسوم غلط جامعه افغانی شده است.
دختری بوده به نام دنیا، سن نیو بین 17 و 18 بوده، این 6 ماه پیش نامزد شده بوده. بازی کس دیگه هم است میخواسته باز اقاری بیرید هم تو بزرگ خلاف و میلی و داده بودن به یک کس دیگه داده بودن از اقاری بیا. باز مردم و می برادر شوهر یا همیشه تحنیم داده که دختری که تو دادی دختر خوبی نی و اخلاق درست نداره، بالاخره هم برادر شوهر رو خفه کرده. فعلا 5 نفر دیگه قضیه دستگیره، قضیه هم مشکلات خانوادگی بوده دیگه علت.
اما آنچه که مرگ دنیای 17 ساله حیرت شماری از مردم این ولایت را برانگیخته است، حادثه که خودسوزی نیست که مردم این ولایت با آن عادت کرده باشند. دنیا برخلاف خشونت‌ها توسط ریسمان خفه می شود، چیزی که زنان دیگر در این ولایت به شیوه‌های گوناگون به خصوص خودسوزی جان می دهند. عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات از خشونت ها علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی کرد. آقای رحیمی گفت شماری از عاملان خشونت علیه زنان در مناطق مختلف این ولایت از چنگ پلیس فرار کرده و تاکنون مسئولان پلیس موفق به دستگیری آنان نشدند.
دیدم قبلا که خفگی هست، از می نو خشونت های هست که توسط اعضای فامیل بر اعضای زن فامیل اعمال میشه و باعث از بین رفتن زن ها میشه که متاسفانه در ولایت هرات نمونه ها رو امسال داشتیم. ما فقط نگرانی ما از یک سیاد که دو دستفای که مرتکب قتل شدن هنوز دستگیر نشدن. تشویش ما چند قضیه هست زنان به قتل رسیدن مگر مرتکبین هنوز دستگیر نشدن که ما در چند ولسوالی نمونه ها داریم.
مسئولان ریاست سارنوالی هرات میگویند از آغاز سال روان تا کنون بیش از 30 مورد قتل زنان در دفاترشان ثبت و راجستر گردیدند. از سوی دیگر چند دقیقه قبل مسئولان شفاخانه حوزوی هرات از 50 مورد خودسوزی توسط زنان در این ولایت یاد کردند. در دو ماه گذشته عمده ترین موارد خشونت علیه زنان سربرودن دو زن در نقاط مختلف این ولایت بود که این وضعیت نگرانی نهادهای حمایت از حقوق زنان را برانگیخته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شهر کویته امروز عزادار بود و 895 تن که دیروز در 3 انفجار مرگبار کشته شده بودند به خاک سپرده شدند. آگاهان وقوعی همچون انفجارها را ضعف اداره استخباراتی پاکستان می خوانند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
شهر کویته ایالت بلوچستان امروز در حزای مرگ بیش از 95 تن قرار دارد. از یک سو شمار زیاد از مردم در تدفین اجساد کشته شدگان شرکت کردند، از سوی دیگر عده‌ای نیز از 170 زخمی که در شفاخانه های مختلف این شهر اکنون بسترند عیادت نمودند. ارچیره امروز در کویته غمناک و ارچشم اشک بار بود. شهر کویته ایالت بلوچستان دیروز در مدت 5 ساعت شاهد 3 انفجار خونین و مرگ بار بود. بیشتر تلفات را دو انفجار که یکی پای دیگر دیشب در یک منطقه شیعه نشین به وقوع پیوست به جا ماند. در این دو انفجار که یکی پای دیگر در منطقه علمدار رخ داد 82 تن کشته و 120 تن دیگر زخم برداشتند. در جمع قربانیان این رویداد 9 افسر پلیس و 3 تن از کارکنان رسانه ها نیز شاملند. قبل از وقوع این دو انفجار 11 تن در اثر یک انفجار دیگر عصر دیروز در چارای بادشاهخان شهر کویته جانهایشان را از دست دادند. مجروحین انفجار مذکور 50 تن بودند. در جمع کشته شدگان انفجار یاد شده 2 طفل و 1 زن هم شامل است. گروه ملیتگرا موسوم به اردوی متحد بلوچ مسئولیت انفجار چارای بادشاهخان را، در حالی که گروه لشکر جنگوی مسئولیت دو انفجار منطقه علمدار را به عهده گرفتند. وقوع انفجارهای دیروز شهر کویته نه تنها از سوی مردم بلکه از سوی دولت و احزاب سیاسی این کشور نیز شدیداً تقبیه گردید. اگرچه دولت پاکستان بعد از وقوع این انفجار قاجارها عقض تدابیر شدید امنیتی را اعلام نمود، ولی به باور عده‌ای از آگاهان پاکستانی وقوع همچون رویدادها نشاندی از ضعف ادارات استخباراتی این کشور می نماید. بریگیدیر سعاد، یک تن از افسران متقاعد اردوی پاکستان، در صحبتی که با رادیو آزادی در مورد داشت چنین گفت: با باور من ادارات استخباراتی پاکستان مفلوج گردیدند. اگر موقف مقامات امنیتی، پلیس و یا دولت را بررسی کنیم، اما قاصر از پیاده نمودن امنیت در این کشور گردیدند. ما نباید از این ادارات فعلی تقاضای فرام نمودن امنیت و جلوگیری از همچو رویدادهای خونین را داشته باشیم، چرا که ادارات مذکور همه ناتوانند و در یک روز کشته شدن به این تعداد مردم ضعف اداره استخباراتی پاکستان است. و ای گفت عملات و انفجارها بالای باشندگان شیعه شهر کوئته را عناصر انجام میدهند که خواهان بروز اختلافات میان باشندگان شیعه و سنی این شهرند. ناگفته نماند که ایالت بلوچستان بیشتر درگیر خشونت‌های مذهبی بوده و اختلافات میان باشندگان شیعه و سنیان نسبت به مناطق دیگر اضافه تر می باشد. باشندگان شهر شیعه کوئته 3 روز را ماتم در عکس‌العمل انفجارهای دیروز اعلان نمودند. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
فیلم افغانی بچه های چاپنداز به جوایز اسکار نامزد شد. این فیلم توسط یک کارگردان آمریکایی تهیه شده و داستان 2 نوجوان را که علاقه‌مند به ورزش بزکشی هستند به تصویر می کشد. جاوید نعیمی در مورد اینکه این فیلم چگونه به جوایز اسکار نامزد شده است با انجینیر لطیف احمدی، مسئول اکادمی سینمای افغانستان، مصاحبه ای دارد.
من فکر می کنم که فیلم بچه چاپنداز از مو زاویه که فیلمی که بازی خطرناک است و اختصاص داره برای افغانستان و برای جهان بسیار دلچسپ، فکر میکنم که از او زویه فرستاده شده برای اسکار و شامل موردی فیلم هایی که باید به اسکار پذیرفته شود اونجا شاید قبول شود شاید نشود، ولی فیلم در افغانستان ساخته شده با همی هنرپیشه های افغانستان کامند، ولی فیلم یک تیم کانادایی که زیر نام مرسی فیلم تعلیمی افغان، یعنی همونطور یک چیز را 2 سال پیش یا 3 سال پیش ما یک قرارداد کرده بودیم که تیم کانادایی ها که اینجا هم افغان ها را آموزش می دادن و هم فیلم های کوتاه می ساختن. تمام فیلم در افغانستان فیلم برداری کردن و در کارهای تخنیکیش رفتن به کانادا.
خب انجینیر صاحب، چطور شد که یک کارگردان خارجی چنین فیلم را، البته به نام سان فرنچ، چنین فیلم را دایرکت کرد؟ آیا منابع خارجی ها زیاد هست و چرا کارگردان های داخلی ما روی از این مسئله توجه نکردن؟
چند مسئله وجود داره. برای از این که امی سیستم پول دهی آنجا می فهمین که اونا یک دست باز دارن به خاطر که از خودشان هستند، امی سرمایه هایی که اینجا سرازیر می کنن، کلش اختیارات چه خودشان داره و اینا هم رابطه های بسیار نزدیک با امو کسایی که فن می کن دارن و راه هایش را پیدا کردن. یکی خوبی مثلا است که میرن و فن را می گیرن، به اونجا دفاع می کنن و یا ای که شناخت ها و روابطی که وجود داره این فنده می گیرن و می آین فرنا اینجا می سازن. متاسفانه اونمو کسایی که این پول برای ازام سر نظر به روابط شخصیشان هیچ حاضر نیستن که سرمایه گذاری کنن یا یک مقدار حتی کم هم برای امی فنسازای افغانستان بکن که اونا هم جای بسیار جالب و مقبول کار بکنن، که من فکر میکنم که یک چالش بسیار زیاد بزرگ برابر فنسازای افغانستان هست، که در این خود کابل هم بعضی نهادهایی هست که نظر به روابط شخصی خود یا از USAID یا از منابع دیگه بین المللی پول دریافت میکنن و میاین به کار ساخت و ساز فیلم هایی که هیچ گونه ارزشی نداره، حتی به تلویزیون ها نمایش داده نمیشه، ولی صرفا امو مری ساختی ساختن میکنن و امو پروژه ده که باید ساختن نشه ولی ساخته میشه.
مصاحبه با انجینیر لطیف را شنیدید و میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این نشرات آغاز می شود. شما را می سپاریم به خداوند پاک و یگانه.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio 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 Free Europe, Radio Liberty.